ما یاد بگیریم که تکیه‌گاهی برای دیگران باشیم، اون وقت هستش که میبینیم که این تکیه‌گاه میتونه چه شرایط خوبی رو برای دیگری به وجود بیاره. و اون وقت نه که انتظار داشته باشیم، بلکه اصلا جامعه و شرایط به اون سمت کشیده میشود که دیگری هم خواه‌ناخواه تکیه‌گاهی برای ما خواهد شد. بنابراین یک جامعه سالم زمانی سلامت بیشتری به دست میاره، حرکت رو به جلوی خواهد داشت که همه این حس رو داشته باشن که باید یک کاری بکنن که دیگران پیشرفت بکنن. همه این حس رو داشته باشن که اگه کاری از دست من برمیاد چرا برای دیگری انجام ندم. اگر شما این حس رو داشته باشید که میتونید تکیه‌گاه خوبی باشید، تکیه‌گاه مطمئنی باشید، از نظر اخلاقی و از نظر شخصیتی و از نظر علمی هیچ‌وقت از این قضیه دریغ نکنید. مسلم بدونید که اون احساسهای روانی خوب و مثبت به سمت خود شما هم برخواهد گشت و باعث خواهد شد که خود شما هم در آینده احساس مثبت‌تری داشته باشید.
امروز در مورد خودکشی صحبت میکنیم. آقای دکتر امیر حسین جلالی ندوشن، روانپزشک همراه ما هستند. آقای دکتر یه اشاره خیلی لطیفی هم داشتن به نام برنامه، این که با هم حرف بزنیم. شاید پررنگ‌ترین راهکاری که وجود داره برای ما آدم ها همینه، برای اینکه از حال هم دیگه با خبر باشیم، از آنچه در دلمون میگذره، از ناامیدی هامون، خستگی هامون با هم حرف بزنیم و انگار هرچم زیادی از بار غم رو از دلمون برمیداریم با همین گفتگو کردن. و البته مهارت گفتگو کردن که به خوبی هم آقای دکتر بهش اشاره داشتن. آقای دکتر یه اشاره داشتید به این که اگر کسی تهدید به خودکشی میکنه رو جدی بگیریم، اگر مخصوصا بارها این کار رو میکنه، یعنی بارها ما رو تهدید میکنه که خودمو میکشم، اما این اتفاق نمیفته، احساس نکنیم که همش ژست هست، به قول شما یک قیافه‌ای داره میگیره فقط برای اینکه از ما استفاده ابزاری بکنه در اون موضوع. اما یه بخش دیگر هم وجود داره، اون بخشی که آدم‌ها رو شاید در این مورد یکم بی‌تفاوت میکنه. آدم‌هایی که مخصوصا به باجگیری عاطفی مشغول هستن شاید این کار رو زیاد بکنن و با همین تهدید مدام به خواسته هاشون برسن. خط مرزی براش وجود داره که آدم بگه که خب این نشانه جدی است، این فقط یک تهدید نیست؟
بله، خب سوال خیلی خوبیه، البته پاسخ دادنش هم کمی دشواره به خاطر اینکه میدونید یه مرزی وجود داره که یه جایی به بعد شاید لازم باشه ما توصیه کنیم که فرد یا افراد یا خانواده‌ها کمک تخصصی بگیرن.
بله.
اگر مثلا تا این اندازه افکار خودکشی یا حرف زدن از خودکشی رایج شده که به عنوان یه شیوه ارتباطی در خانواده در اومده، طبعا پیشنهاد میشه که این خانواده کمک تخصصی بگیرن و احتمالا درون سیستم خانواده یا احتمالا در کرکتر فردی که این ایده ها رو داره موضوعی وجود داره که نیاز به واکاوی داره و باید احتمالاً درمان مناسب براش در نظر گرفته بشه.
بله.
بنابراین حالا شاید اگر مثلا این حرف دیگری بود میشد توصیه کرد برای اینکه مثلا به شیوه هایی ما این رو مدیریت بکنیم، ولی چون خودکشی ریسک از بین رفتن یک انسان رو داره و هر جانی محترم هست، من فکر میکنم اگر به تکرار رسید این مسئله حتما اینجا دیگه لازم خانواده کمک تخصصی بگیرن،
از مشاور یا روانشناس کمک بگیرن،
به خصوص اگر سابقه اقدام وجود داشته. ببینید مهمترین علت، یعنی مهمترین عامل خطر تکرار خودکشی سابقه اقدام به خودکشی.
بله.
و یکی از مهمترین عوامل خطر مرگ در اثر خودکشی سابقه اقدام به خودکشی. کسانی که یک بار اقدام کردن اگر بعدها در واقع اقدام هایی بکنن، احتمال مرگشون به درصد خیلی زیادی افزایش پیدا میکنه. یعنی حتی نه فقط اقدام بیشتر میشه، فرد ممکن اقدام های جدیتر و خطرناکتری انجام بده. اینجا اقدام جدی و خطرناکتر یعنی برنامه ریزی شده با شیوه های خطرناکتر و با روش هایی که میتونه برگشت ناپذیر باشه یا منجر به مرگ بشه.
بسیار از شما متشکرم. حالا قبل از اینکه وارد نقش درمان و کنترل بیماری‌های روانپزشکی بشیم که حالا زمینه ساز خودکشی هم هستند و البته بایدها و نبایدهایی که در بحران خودکشی ممکنه وجود داشته باشه، میخوام از شما بپرسم آقای دکتر، وضعیت کشور ما در حیطه خودکشی چگونه است؟ ما کجا قرار داریم از لحاظ آماری که اتفاقا ابتدای برنامه هم اشاره داشتید که آمار موثقی است؟
بله، ببینید، خود روش سنجش خودکشی به صورت اندازه‌گیری تعداد مرگ در 100 هزار نفر جمعیت، این یه روش جهانی هست که در کشور ما هم استفاده میشه.
بله.
میانگین میزان مرگ در ایران در 100 هزار نفر حدود 5.2 هست در 100 هزار نفر، که خب این در قیاس با مثلا کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی که این عدد 11-12 در 100 هزار نفر هست، یا برخی کشورهای دیگه که حتی تا 14-15 میرسه، میانگین کشوری ما میانگین بالایی نیست خوشبختانه. اما دو تا نکته رو اینجا باید در نظر داشته باشیم. نکته اول، روند روبه رشد 10 ساله آمار خودکشی است. ما تقریبا هر سال بین 5-6% منهای یک سال مشخص افزایش در آمار خودکشی داشتیم.
بله.
و به عبارتی روند 10 ساله روبه رشد بوده. نکته بعدی اینه که وقتی میگیم 5.2، این 5.2 میانگین کشوری هست. یعنی ما استانی رو داریم که کمتر از اینه و استانهایی داریم در غرب کشور و یک استان شمالی که عدد خودکشی در اونها از میانگین آمار در کشورهایی که شیوع خودکشی بالایی دارند هم فراتر میره و تا 15 مرگ در 100 هزار نفر هم میرسه. شهرستانهایی داریم که مثلا جمعیت 100 هزار نفره دارن و سالی 10-11 نفر در اثر خودکشی از بین میرن. بنابراین این که وضعیت عمومی در کشور خوشبختانه هنوز نسبت به آمار جهانی فاصله داره، خودکشی در ایران رو به افزایش. البته یک نکته که باید در نظر بگیریم، نظام ثبت ما خیلی دقیق تر شده. یعنی چند سالی هست که در حقیقت در وزارت بهداشت طبق یک برنامه ملی خودکشی ها ثبت میشن.
بله.
سازمان پزشکی قانونی هم مرگ ها رو خیلی دقیق ثبت میکنه و معمولا این دو تا آمار رو متخصصان با هم قیاس میکنن و این به هر حال باعث شده که مسئله بهتر و دقیق تر شناسایی بشه. پس ما هم نیازمنده یه آگاهی عمومی هستیم به خاطر روند روبه رشد، هرچند کنده ولی به هر حال باید از اون مانع شد.
بله.
دوم، هنوز برنامه ریزی ها برای غرب کشور با وجود اقدامات خیلی خوبی که انجام شده در حقیقت کم هست و نکته امیدبخش در این میان اینه که مثلا در استانی مثل آذربایجان غربی که در سالهای گذشته برنامه ریزی های جدی برای کاهش خودکشی انجام شده و جزو استانهایی بوده که آمار نسبتاً بالاتری داشته، ما شاهد کاهش معنادار در موارد مرگ هستیم و همطور در بعضی شهرستانها در غرب کشور که مداخلات کوتاه مدت باعث کاهش شده. یعنی به عبارتی اقدامات اجتماعی، اقدامات مداخله‌ای قطعاً میتواند باعث کاهش این روند بشه، باعث تغییر این روند بشه و خب من خوشحالم که ما در رسانه میتونیم خیلی آزاد صحبت کنیم و سیاستگزاران هم این رو به عنوان یک برنامه ملی مد نظر قرار دادن.
بسیار از شما متشکرم. خوشحالیم که این اقدامات مؤثر هستند و البته به شدت به این معتقد هستم نمیشه در مورد معضلات صحبت نکرد و انتظار داشته باشیم که معضلات حل بشن. قاعدتا وقتی موضوعی به نام خودکشی وجود داره و آماری داریم میبینیم، باید بهشون توجه بکنیم، ببینیمش. پنهان کردنش قاعدتا نمیتونه کمک بکنه. اما دکتر، وقتی در مورد آمار صحبت میکردید یکی دو تا نکته برام سوال برانگیز شد. اولا اینکه ما طیف سنی خاصی رو داریم که الان در کشورمون در حیطه خودکشی قرار بگیرن، یا از لحاظ موقعیت اجتماعی؟
بله.
بحث اقتصادی رو میدونم خیلی تاثیرگذاره، ولی آیا این دو نکته هم هستن؟
بله، ببینید، در حقیقت خطر خودکشی در نوجوانان و جوانان و در سالمندان بالاتر است.
بله.
خودکشی منظور اینجا خودکشی که به مرگ منجر میشه و نکته‌ای که به هر حال جمعیت ایران درسته که نگرانی‌های برای رو به سالمندی رفتن وجود داره، ولی همچنان جمعیت جوانی هست و چون خودکشی در این جمعیت رواج داره، در نتیجه از دست رفتن جوانان، باز تاکید میکنم ضمن این که هر جانی محترم هست، باعث از دست رفتن سالهای قابل قبولی از عمر مفید فرد میشه. و خب در مورد خودکشی یه نکته خیلی مهمی وجود داره که ما برآورد ملی نداریم، ولی برآوردهای جهانی نشون میده که یک مرگ در اثر خودکشی روی دست کم حدود 140 نفر تأثیر میگذاره به طرق مختلف، از والدین و افراد نزدیک تا دوستان و همکاران و شبکه‌های اجتماعی که ارتباط دارن، و این تأثیر معمولاً تأثیر بسیار عمیقیه. یعنی یک جان از دست میره اما جانهای دیگه ای ضمن این که زندن ممکنه تأثیرات بسیار بسیار عمیقی بگیرن. بنابراین خیلی پیشگیری در موردش مهمه. نکته بعدی در مورد اقدام به خودکشی هست. در بانوان بیشتر هست در ایران مثل دنیا، مرگ در اثر خودکشی در مردها بیشتر هست، ولی باید با کمال تأسف گفت که در غرب کشور ما شاهد هم اقدامات خشن در خانوم ها هستیم و هم مرگ بالا در خانوم ها متفاوت با میانگین کشوری. که اینم نکته منفی است. اکثر این خانوم ها خانوم های جوانی هستند که در سنین کم در واقع اقدام به خودکشی میکنند، در سنینی که در سنین باروری و باردهی برای زندگیشون هستند. درباره شرایط تحصیلی اجتماعی اقتصادی، باز هم در شرایط تحصیلی و اقتصادی پایین تر احتمال خودکشی و خودکشی منجر به مرگ بیشتر است. و خب این نشون میده که هم افزایش تحصیلات، افزایش آگاهی اجتماعی و هم بهبود وضعیت اقتصادی میتونه برای خودکشی نقش پیشگیری کننده داشته باشه.
بسیار از شما متشکرم. من در برنامه میزبان جناب آقای دکتر امیر حسین جلالی ندوشن، روانپزشک و رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران هستم. ممنونم که همراه ما هستید.
با هم حرف بزنیم.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون. امروز در مورد خودکشی صحبت میکنیم. شاید برای خیلی هامون خوشایند نباشه، قطعا خوشایند نیست در مورد خودکشی بدونیم، بشنویم یا در موردش گفتگو کنیم. اما حقیقت اینه که مادامی که در مورد افکاری که به ذهنمون میرسه، دغدغه هایی که داریم یا موضوعاتی که در جامعه پررنگ هستن و تاثیرگذار گفتگو نکنیم، خیلی از این موضوعات میتونن در زیر لایه‌های پنهان رشد کنن و متاسفانه تاثیرات منفیش رو بگذارن. در بخش قبل آقای دکتر اشاره داشتن که یک خودکشی میتونه روی حدوداً 140 نفر آدم تاثیرگذار باشه. و حالا چه از لحاظ جرقه های این که اون خودکشی میتونه اتفاق بیفته، چه از لحاظ احساسی و تأثیرات منفی که برش هست. و اتفاقا به نظر میرسه هرچون خودکشی دردناکتر باشه یا در آدمی باشه که مشهورتر باشه، این تأثیر جدیتره، درسته؟
بله بله. اون حالا این نکته که گفتید نکته مهمیه که شاید از نقطه نظر رسانه‌ای هم اهمیت پیدا میکنه. خودکشی افراد مهم خب اصولا میتونه در جامعه هم آثار منفی باقی بذاره از نقطه نظر روانی و احساسی، و هم متاسفانه جرقه خودکشی های تقلیدی رو ایجاد بکنه که حالا موجیست گذرا، ولی خب هر مرگ خودخواسته در انسان ها باید ما رو به تأسف وادار بکنه و ازش پیشگیری بکنیم.
بله.
و به همین خاطر هم هست که اصولا به رسانه ها توصیه میشه که خیلی به شکل دراماتیک به خودکشی و اخبار خودکشی نپردازن، و به خصوص مرگ افراد مشهور رو خیلی از این زاویه پوشش ندن.
درسته.
که حالا متاسفانه در ایران و در کشورهای دیگه ممکنه الزاماً این دقت کافی وجود نداشته باشه و تأثیر جدی هم داره متاسفانه.
بسیار از شما متشکرم. اما آقای دکتر، سوال جدی اینه که آیا درمان و کنترل بیماری‌های روانپزشکی میتونه نقش مؤثری در کاهش این آمار داشته باشه؟
بله قطعاً.
تفکر یا اقدامش؟
قطعاً. خبر خوب همینه که در حقیقت درمان، ببینید خودکشی یک دید تونلی هست و داستان خودکشی اینه که حتی خیلی وقتا ممکنه به شکل مثلا فلسفی یا به شکل در واقع یه جورایی انتزاعی مسئله مطرح بشه که یکی که فوق العاده در وضعیت تلخ و دردناکی هست راهی غیر از این نداره.
معنی.
اما عملا ما میبینیم که افراد وقتی که افسردگیشون بهبود پیدا میکنه، با وجود همه مشکلاتی که دارند از نظرشون برمیگردن و دوست دارن زندگی بکنن.
بله.
در نتیجه درمان بسیار بسیار کارسازه و خب خوشبختانه درمان افسردگی به میزان بسیار زیادی میتونه از خودکشی بکاهد، ضمن اینکه عوامل اجتماعی اقتصادی رو نباید نادیده بگیریم.
همینطور.
و باید سیاستگزاران رو توصیه بکنیم که جامعه رو بهتر اداره بکنن و امیدواری رو در جامعه در بعد اجتماعی افزایش بدن.
بسیار از شما متشکرم. اما به عنوان گفتگوی پایانی، آیا بایدها و نبایدهایی در خودکشی و بحران خودکشی وجود داره یا خیر؟
ببینید، مهمترین نکته اینه که ما باید درباره خودکشی حرف بزنیم. نباید اینه که انکارش بکنیم، ندیدش بگیریم، چه در سطح خانوادگی که از فکر آبرو، از فکر قضاوت، از ترس اینکه این مسئله حرف زدن در موردش ممکنه بیشترش بکنه لاپوشانی بشه یا دربارش حرف نزنیم، چه در سطح اجتماعی نباید اینه که دربارش حرف نزنیم. خب خوشبختانه همونطوری که در این جلسه حرف زدیم، این گفتگو در سطح ملی شکل گرفته و امیدواریم توسعه پیدا بکنه.
بله.
این در واقع یه جور باید و نباید هست، گفتگو کردن. و خب من به عنوان یک باید اصلی کوتاه میکنم شعار سال جدید انجمن جهانی پیشگیری از خودکشی که ترجمه فارسیش میشه با عمل امید بسازیم. فکر میکنم یک باید مهم در خودکشی هست. ما باید عمل بکنیم، متخصصا باید کمک بکنن، آگاه بکنن جامعه رو، رسانه ها باید جامعه رو در واقع آموزش بدن، سیاستگزارا باید جامعه رو بهبود بدن و خب خود مردم هم باید خود مراقبتی رو یاد بگیرن، نشانه های خطر رو بشناسن و هر زمانی که نیاز به کمک بود به متخصصین و به افرادی که میتونن به اونها کمک بکنن. در هر سطحی، در یک روستا میتونن حتی به یک بهورز مراجعه بکنن.
بله.
الزاماً منظور متخصصان در شهرهای بزرگ نیستن، کسی که میتونه این کمک رو انجام بده.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر امیر حسین جلالی ندوشن، روانپزشک و رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران همراه من بودن. از شما متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنونم.
زنده باشید. از شما هم خیلی ممنونم که همراه ما بودید در برنامه خودتون. یه جایی میخوندم که فردی یادداشت کرده بود: امروز از منزل خارج میشوم تا خودم را از پل داخل رودخانه بیاندازم. اگر حتی یک نفر به من لبخند بزند منصرف میشوم. میخوام بگم که امید مثل یک نوره، نوری که تمام زندگی من رو روشن میکنه. کاش بتونیم امیدی هر چند کوچیک در دل هم دیگه روشن کنیم و نور زندگی به هم هدیه کنیم. از اینکه ما بودید متشکرم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خبرای دوست داشتنی.
خبرهای دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون رکورد بی سابقه ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشوره که معاون فنی گمرک گفته از ابتدای سال جاری تا 26 شهریور ماه بیش از 12 میلیون تن کالای اساسی اعم از گندم، ذرت جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی به ارزش حدود 7 میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که این میزان ترخیص کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 24% و از نظر ارزشی حدود 80% افزایش داشته که خودش رکورد جدیدی در ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشوره. دومین خبر امروزمون واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر پایتخت در محل اسکان اونهاست که علی نصیری گفته بر اساس برنامه ریزی های انجام شده واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر مثل معتادان، کارتون خواب ها، معلولان، سالمندان و ایثارگران در محل اسکان اونها انجام میگیره. خبر بعدیمون درباره تمدید مهلت ثبت ایده در پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوانی که علاقه‌مندان ایده پرداز و یا صاحبان کسب و کارهای نوپا تا 10 مهر ماه میتونن به سایت جشنواره به آدرس www.ysf.persia.com مراجعه کرده و طرح خودشون رو ثبت کنن. آخرین خبر امروز هم باز درباره واکسیناسیونه و علیرضا رئیسی گفته حدود 2 تا 3 هفته فرصت دادیم تا مردم واکسن تزریق کنند و بعد از این مهلت همه خدمات در اماکن تجمعی و استفاده از بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس و غیره بر اساس کارت واکسن خواهد بود و البته گفته که حدود 2 ساله که بسیاری از مشاغل مثل رستوران ها، تالار ها و باشگاه های ورزشی به خاطر کرونا تعطیل بوده که با توجه به تزریق 2 دوز واکسن افراد و با رعایت پروتکل های بهداشتی این مراکز بازگشایی خواهند شد. در پایان باید بگم تمامی خبرهایی که امروز شنیدید کاملا واقعی و دوست داشتنی بودند. براتون شنیدن بهترین خبرها را آرزو می کنم. شاد باشید.
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز، شنوندگان خوب و فهیم رادیو سلامت. ما با ادامه برنامه بخش عصرگاهی از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، معرفی منتخبی از برنامه های شبکه های مختلف رادیویی رو با هم بشنویم. مجدداً در خدمت شما خواهیم بود.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
برنامه تهران من از رادیو تهران ضمن تاکید بر سبک زندگی شهدا و خانواده های معزز اونها در طول هفته دفاع مقدس مستندهای ویژه‌ای تدارک دیده.
مستندهایی با محوریت زنان در عرصه دفاع مقدس.
هفته دفاع مقدس رو در تهران من رادیو تهران گرامی می‌داریم با مستندهای ویژه‌ای که برای برنامه تدارک دیدیم با موضوعات زنان در عرصه دفاع مقدس مانند اولین آزادگان زن جنگ تحمیلی، عکاسان و خبرنگاران، فیلمسازان و امدادگران زن دفاع مقدس و همچنین به همسران جانبازان هم خواهیم پرداخت. من مینا نیکانی تهیه کننده برنامه همراه با آقای فرباد مقدم گوینده و دیگر همکارانمون در تهران من رادیو تهران از ساعت 16 تا 19 در خدمت شما هستیم.
رادیو گفتگو هم به مناسبت هفته دفاع مقدس و یادآوری رشادت ها و پایمردی های رزمندگان اسلام در طول اون سال ها
با ویژه برنامه کرانه عاشقی حس و حال اون ایام رو برای شنونده هاش بازسازی میکنه.
کرانه عاشق.
در فصل جاودانگی و شهادت رادیو گفتگو تقدیم می کند کرانه عاشقی، تبیین شعار دفاع همچنان باقی است. هر شب ساعت 22 تا 24 موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یکی از روش‌های حفظ قرآن کریم که مورد توجه اهالی پژوهش و تفسیر هم قرار داره، حفظ موضوعی آیات کلام خداست.
برنامه درسنامه حفظ رادیو قرآن فردا به صورت تخصصی به این روش حفظ می‌پردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه درسنامه حفظ با محوریت حفظ موضوعی آیات قرآن کریم به کارشناسی اساتید حفظ و مفاهیم استاد سید محمد مهدی بحرالعلوم و استاد سید محسن میرباقری، روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9 صبح به تهیه کنندگی فاطمه کاشانی وحید از رادیو قرآن پخش می شود.
ورزش اگر درست و اصولی انجام بگیره، بعد از مدتی ممارست و پیگیری روی همه ابعاد زندگی فرد تاثیر میگذاره و به نوعی میشه گفت ورزشکارا با بقیه تفاوتهایی پیدا میکنن.
برنامه عصرانه رادیو ورزش فردا به این تفاوتها از نگاه مخاطبانش میپردازه.
عصرانه.
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه از رادیو ورزش. موضوع برنامه یک شنبه مورخ 4/7 در مورد این هست که تعریف شما از یک ورزشکار واقعی چیه. خیلی خوشحال میشیم که یک شنبه از ساعت 17:00 تا 18:30 شنونده برنامه باشید از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم. کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه ای.
خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، یک ایران در کنار مادر داغدار علی.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در هر جایی که من و شما باشیم.
وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
وقت شما به خیر و نیکی باشه شنوندگان عزیز و گرامی. خدمت شما عرض کنم که ساعت 21 قرار هست که بپردازیم به مسابقه سالم برانیم و گفتگو خواهیم کرد با کارشناس این حوزه. شما عزیزان هم تا ساعت 21 فرصت دارید تا پاسخهای سعی خودتون رو به 30102 ارسال کنید. اما اجازه بدید تا سوال مسابقه امروز و امشب سالم برانیم رو خدمت شما عزیزان بخونم. سوال موضوعش کودکان و نوجوانان و طرح همیاران پلیس هست و اما سوال این رو از ما پرسیده، گفته که نشاندن کودکان و نوجوانان در صندلی جلو ممنوع هست. کودکان در چه سنی نباید در صندلی جلوی اتومبیل بنشینند؟ گزینه 1 زیر 6 سال، گزینه 2 زیر 8 سال، گزینه 3 زیر 10 سال و گزینه 4 زیر 12 سال. فراموش نکنید تا ساعت 21 9 شب فرصت دارید تا به 30102 پاسخ صحیح رو ارسال بفرمایید و در قرعه کشی شرکت کنید. اما دوستان، اختلالات خواب در سالمندان موضوع برنامه یه پاسخگو است که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
پاسخگو